بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 18 مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش 5، استاد اسماعیلی، ترم دوم، بحث تلق رکبان، اول عبارت ثم انه لا اشکال فی به اعتبار القصده. خب عرض کردیم که طبق نظر مشهور فقها، تلقی و ملاقات با کاروانهای تجاری در بیرون از شهر برای خرید کالاهاشون یا طبق نظر مشهور مکروهه و طبق نظر چند تن از علما این کار حرامه، منتها تلقی حرمتش طبق نظر بعضی از علما و یا بفرمایید کراهتش طبق نظر مشهور علما یه سری شرایط داره. مرحوم شیخ انصاری به 3 شرط اشاره میکنه که ظاهرا 2 شرط رو میپذیره ولی شرط 3 رو اینجوری تو ذهنم الان نمیپذیره. اما شروع چیه؟ شرط اول اینه که قصد تلقی باشه از این بیرون رفتن، یعنی انسان متلقی، اون شخصی که میره با کاروان ها دیدار میکنه، از آغاز که از منزلش میاد بیرون و سفر میکنه به نیت تلقی رکبان حرکت کنه و قصدش از منزل بیرون رفتن و مسافرت کردن چی باشه؟ ملاقات با کاروان تجارتی باشه. دلیل اعتبار این شرط اینه که اصولا بدون قصد تلقی داشتن تلقی صدق نمیکنه. چرا؟ چون تلقی باب تفعل هست و درش قصد نهفته، بنابراین اگر به قصد دیگری مثلا بخواد بره بیرون شهر تفریح یا گمشده ای داره پیدا بکنه یا یک کار دیگه داره بیرون شهر میخواد بره سر زمینش، در راه رفتن تصادفا با کاروان برخورد کنه و معامله ای انجام بده، این معاملش قطعا کراهت یا حرمت نداره. کراهت رو نداره مشهور، حرمت طبق نظر کی؟ طبق نظر بعضی از علما، از جمله اگه اشتباه نکنم شیخ طوسی اگه اشتباه نکنم. 2 قصد معامله، شخصی متلقی علاوه بر این که قصد تلقی باید داشته باشه، باید مقصد اصلیش هم از تلقی معامله و خریدن کالا باشه، نه اینکه هدفش از این بیرون رفتن ملاقات با کاروان یا مثلا زیارت پسرعموش باشه که توی این کاروان هست، وقتی رو یه چیزایی هم در کنار این بخره، نه اصلا قصدش، قصد اصلیش از این تلقی و برخورد و به پیشواز کاروان رفتن خرید باشه، نه اینکه ملاقات با دوستش که مثلا تو اون کاروانه هست، حالا بگه دوستم هم دیدم یه کالایی هم چون ارزونه بخرم. 2 شرط قبلی، شرط 3، 2 شرط قبلی رو مرحوم شیخ فرمود که همه قبول دارن، ما هم قبول داریم، ولی بعضیا شرط 3 هم ذکر کردن و اونه که کاروان و اهالی کاروان جاهل به قیمت بازار باشن. کاروان جاهل به قیمت بازار باشن، گفتن اگر اهل کاروان از قیمت این کالا در شهر آگاهن و معذالکر با این متلقی معامله میکنن اشکالی نداره و کراهت یا حرمت نداره، ولی اگر جاهل به قیمت هستن و معامله میکنن، این معامله برای متلقی و متلقی کننده مرجوحه. و دلیل این بحث برای این شرط جمله‌ایه که در روایت عروه آورده شده بود که حضرت فرموده بود المسلمون یرزق الله بعضهم به بعض، مسلمین روزی میدهد خداوند بعضی از این مسلمین رو به وسیله بعضی دیگه، که ظاهرش اینه که اهل کاروان از قیمت خبر ندارن و وقتی وارد شهر میشن قدری ارزونتر نسبت به قیمت بازار به مردم اون به اهل بلد و اهل اون شهر قیمت کالا رو میفروشن و با این کار یه چیز ارزونتر و با مناسبتر در اختیار اهل بلد میذارن و روزی اونا رو تأمین میکنن. مرحوم شیخ اینو قبول نمیکنه، این شرط رو گفتم شرط 3 رو قبول نمیکنه. میفرماید که در روایت عروه 2 جمله هست. چی هست؟ بذارید روایت اولوه رو ما بیاریم که چشمون باشه. یا فرمودی که لا یتلقی احدکم تجارتن خارجن من المصر ولا یبیع و حاضرون لباده تعلیقه و المسلمون یرزق الله و بعضه هم به بعضی تعلیقه. چرا تلقی نکنید؟ چرا کسی نره خارج از شهر تلقی نکنه؟ و چرا حاضر یعنی اونی که تو شهره برای بادی نشین به عنوان دلال مالشو نفروشه؟ چون مسلمون بعضی هاشون روزی میده خداوند، بعضی هاشون به وسیله بعضه دیگه. خب مرحوم شیخ میفرماید که این و المسلمون که شما علت گرفتیده یرزق الله و بعضهم به بعضن، این جمله دو تا چیز میتونه تعلیل برای دو تا جمله دیگه باشه. این جمله میتونه تعلیل برای دو تا جمله. چرا؟ چون در روایت چیز اوروه دو تا جمله وجود داره، لا یتلقا لا یبیع. ملاقات نکنه، لا یتلقا لا یبیع. خب تعلیل مزبورم پس درش دو احماله. یک، مربوط به هر دو جمله باشه، یعنی هم قید باشه برای چرا تلقی نکن، چون که مسلمون روزی میده. چرا لا یبیع و حاضر لبا، چون که مسلمون خداوند بعضی هاشون روزی میده بعضی دیگه. خب اگر این جمله مربوط به جمله دوم باشه، یا یک مربوط به هر، اگر مربوط به هر دو جمله باشه، بفرمایید حرف شما درست. بله، بعد از قیمتا خبر نداشته باشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یه مقدار ارزان‌تر بفروشه و به این خاطر خداوند به دست این ارزان فروش ها اهل شهر رو برخوردار کنه از کالای ارزان، یعنی روزی اهل شهر رو در دست این رکبان قرار داده. احتمال دومی که این مربوط به جمله دوم باشه، وقت اشتراط مذکور و بعدش استدلال به این جمله مبتنی بر احتمال اول، یعنی تعمیم و عدم اختصاصه، ولی احتمال هم داره مخصوص جمله دوم باشه و ربطی به جمله اول نداره. پس نمیشه از این تعلیل لزوم جهل به قیمت رو در تلقی استفاده کرد. میده چجور شد؟ چون اگر این تعلیل جمله دوم باشه، میگه آقا چیز حاضر برای بادی چیزی نفروشه، بذارید خود حاضر برای بادی چیزی نفروشه، بذارید خود افراد با هم معامله کنن و از هم سود ببرن. چرا؟ چون خداوند خواسته افراد خودشون با هم معامله کنن، اون به این پول بده، اینم به اون کالا بده، رفتی نداره که ارزون باشه. در صورتی ارزون بودن از جمله و در نتیجه جهل به قیمت در میاد که مربوط به جمله اول باشه، مربوط به تلقی باشه. اگر این جمله، ببینید، اگر المسلمون مربوط به تلقی باشه، بله توی تلقی شرط میشه، توی تلقی شرط میشه که چی؟ آقای متلقی نره این کارو بکنه. به چه دلیل؟ این علت تلقیه دیگه، به خاطر این که چرا تلقی نکنید تا بعضی روزی و بعضی دیگه. خب کی روزی مگه اگه تلقی کنیم روزی نمیده؟ میگه نه، اگه تلقی کنیم روزی داده نمیشه. چرا؟ به دلیل این که اینا از اگه تلقی کنیم و قیمت اگر جاهل به قیمت نباشن اینا، خب دقت کنید چرا عرض بکنم، اگه اینا جاهل به قیمت نباشن، خب فرقی نداره که بفرمایید به آقایون دلال بفروشن یا به آقایون خود شهری بفروشن، هیچ فایده ای نداره. چه به دلال بفروشن چه نفروشن، تلقی مانعی مشکل ایجاد نمی کنه. در صورتی والمسلمون به درد می خوره به عنوان قید برای تلقی که تلقی نکنی، که اینا در جاهل به قیمت باشن، چون اگه اینا عالم به قیمت باشن اونا تلقی بکنن دوباره یرز غلا بعضون به بعضون ست میکنن. چرا؟ چون اونا که ارزانتر به اینا خودشون میخواستن بفروشن به اهل شهر به اون قیمت، دارن به این دلال میفروشن به اون قیمت. خودشون میخواستن به اون اهل شهر بفروشن به اون قیمت، الان به دلال دارن میفروشن به اون قیمت، هیچ فرقی نداره. ولی اگر جاهل به قیمت باشن به دلال به قیمت ارزون میفروشن. دلداره میره چیکار میکنه؟ دلداره میره به اونا اهل شهر گرو میفروشه دیگه. این المسلمون یرزق الله بعضون به بعضون صدق نمیکنه. این در صورتی که یه طرف ها چی باشه؟ قید باشد برای بفرمایید یترقا قید باشد برای المسلمون یرزق الله بعضهم بمن بعضهم، قید باشد برای تلقی. اگر المسلمون یرزق الله بعضهم ببعضهم قید باشد برای تلقی، که این رزق دادن توسط رکبان صدق میکنه. در صورتی که آقایون رکبان جاهل به قیمت باشن، یه مقدار ارزونتر به اهل شهر بفروشن که این تلقی مانعشه. خب اما اگر علم داشته باشن به قیمت و قیمت رو بدونن که چه تلقی بشه چه نشه، دارن به قیمت کار میکنن، هیچ روزی از روزی نصیب اهل شهر نمیشه. اما اگر قید برای لایبی او باشه، اصلا ربطی به تلقی نداره، ربطی به تلقی نداره که بیان بگیم تو تلقی، که بیان بگیم تو تلقی بفرمایید باید جهر، اصلا تحلیل مال تلقی نیست که از این تحلیل ما در بیاریم جهل به قیمت رو. تحلیل مال یه جمله دیگه ایه، دیگه رفته به بحث ما پیدا نمی کنه. میگیم حالا بنابر این که احتمال دوم باشه که تحلیل مخصوص جمله دومه، سوال اینه که فلسفه نهی پیامبر از این تلقی چیه؟ چرا در جمله اول فرمودید لا یتلقا؟ اگر تلقی، اگر این و المسلمون یرزق الله و بعضهم به بعضن قید باشد برای لایبی او، پس فلسفه نهی تلقی و این که خدا من پیغمبر فرمونده تلقی نکنید چیه؟ در پاسخ میگیم که علت نهی، حالا یا تنزیه یا کراهتی، میتونه یکی از دو امر باشه. علت این نهی که حالا یا حرمتیه تقیه نظر بعضی یا کراهتی، یکی از دوان. پس سوال اینه، اگر المسلمون قید برای تلقی نیست، المسلمون جمله المسلم به بعد، المسلمون یرزق الله و بعضهم به بعضه قید برای لایبیق هست، نه قید برای فلسفه حرمت تلقی یا نهی از تلقی چیه؟ یک، نهی برای اینی که خود اهل کاروان از اونجا که متا از خود اونها و فراورده زمین و باغ و حیوان اوناست خیلی تو معامله سختگیری نمی کنن و در وضع کردن دقیق نمی شن و آسان می گن و مسامحه می کنن و چیزی هم عاید مشتری میشه. ولی متلقی اینجوری نیست، دقیق وضع می کنه، براش مهمه، لذا یه مقدار برای اهل بلد سخت‌تر میشه معامله با خود صاحب مال که به قول ما خرمنه، خرمن ماله، با اونی که بالاخره یه واسطه خورده سخته میشه حتی اگه قیمت ها فرق نکنه. ثانیاً معمولا تلقی کننده ها، دلاله ها و واسطه ها کالایی رو که خریداری میکنن انبال میکنن و از چشم مردم دور نگه میدارن و اندک اندک میفروشن و چه بسا بذارن گرون بشه و تو گرونی ها بفروشن. ولی اگه خود کاروان بیاد بفروشه، کالاهاشون رو خالصانه تو بازار عرضه میکنن، احتکار در کار نیست، در معرض دید مردمه که این کار تأثیر بسزایی در این که چشم مردم پر بشه، بازارگرمی نکنن و مخصوصا فقرا و توی دستان قدرت بر خرید رزقشون رو داشته باشن، دلگرمی براشون حاصل میشه و لذا بهتره که خود کاروان بیان و چنین معاملهی رو انجام بده. اینه فلسفه نهی از تلقی، نه اینکه المسلمون مناط باشه. المسلمون شد مناط برای چی؟ المسلمون شد مناط برای لایبی و علت برای لایبی و عبارت رو بخون میدید از عبارت استاد ما میفرمان این در میاد یا از جیبمون در آوردیم و باید برگردونیم به جیبمون. ثم انهو انشم لا اشکال، شروط تلقی رو بخواد بگه اشکالی نیست. شرط اول فی اعتبار القصد، یعنی شخصی که بخواد بره بیرون از خونه اون چهار فرصت رو یا صبح یا عصر بره، قصدش باید تلقی باشه، نه قصدش یه کاری دیگه بعد در ذهن به کاروان برخورد کنه. نیت اولیش بفرمایید چی؟ این نباشه که میخواد بره مثلا به زمینش سر بزنه، میخواد بره ورزش کنه اونجا، میخواد بره تفریح، اتفاقا اتفاق تو راه با کاروان برخورد کنه. این نه این تلخی پس از اول باید قصد برای اثبات مرجوعیت تلقی شرط اول چیه؟ آقایی که متلقی باید قصد تلقی داشته باشه. اگه قصد تلقی نداشت یه دفعه رفت برخورد به این کاروانی یه معامله انجام داد، این معاملهش نه مرجوعه نه کراهت داره نه حرام. از بدونه هی چون توضیح میده از چون که بدون قصد لایست و صدق نمی کند چی؟ عنوان و تلقی، عنوان و تلقی. فلو تلقى الركب في طريقه، اگر ملاقات کند برخورد کند کاروان را در طریقش در راهش، یعنی هدفش این نبود ولی تو را برخورد کرد، ظاهرا حالا در حال رفتن او جائرا یا در حال برگشتن، لم یکره مکروه نیست المعاملت و معهم معامله با اون رو. و کذا شرط دو، و کذا فی اعتبار قصد المعامله من المتلقی لا اشکال، این کذا یعنی لا اشکال، لا اشکال کذا یعنی لا اشکال، بالا گفت لا اشکال سو معنی لا اشکال فی اعتبار و کذا یعنی کذا لا اشکال در اعتبار قصد معامله از متلقی. فلا یک رهو پس کراهت ندارد تلقی لقرز آخر ولو اتفقت المعامله، پس کراهت ندارد بفرمایید تلقی برای یه قرض دیگه، رفته به کاروان دوستش رو ببینه، هدفش اصلا خرید فروش نیست ولی خب وقتی رفت اونجا ببینه چیز ارزان هست یه کالایی هم میخره، این عیب ندارد، پس کراهت ندارد تلقی برای یه قرض دیگری اگر چه اتفاق بیفتد معامله در زمین این تلقی. این شرط دو. شرط سوم قیله گفته شده ظاهر التعلیل فی روایت عروه المتقدمه اعتبار و جهل رد به سعر کالا. ظاهر تعلیل چه تعلیلی است؟ المسلمون یرزق الله بعضهم به بعض، خود مسلمون را روزی میدهد خداوند بعضشون به بعض دیگه. فی روایت عروه که مقدم شد چیه؟ مقدم شد در صفحه کتاب ما چاپ گنگوله 350 اعتبار و خبر زاید اعتبار جهل کاروان است به قیمت کالاها، یعنی ما باید شرط اینه که قیمت کالا جاهل باشه. چرا گفتم دیگه؟ چون کی یرزق الله و بعضهم به بعض، در صورتی که آقایون متلقی آقایون رکبان خبر از قیمت نداشته باشن، لذا بیان به قیمت ارزانتر کالا رو به اهل شهر بفروشن که در نتیجه با این ارزونی سبب بشه که یه چیز ارزون گیر اهل شهر بیا و از این را خداشون روزی بده، چون اگه جاهل نباشن خب آقای متلقی هم بیاد باشون برخورد بکنه و همون قیمتی که میخوان تو شهر بفروشن آقای متلقی هم اینا را ازشون میخره، هیچ فرقی ایجاد نمیشه. و فیه مرحوم شیخ میفرماید در این قیل اشکال اینه که انه و انه این اعتبار مبنیون مبنی است الا عدم الاختصاص القید بالحکم الاخیر، بر عدم اختصاص قید المسلمون ها، گفتم که قید رو بنویسید قید و المسلمون یرزق الله و بعضهم به بعض بالحکم الاخیر، دو تا حکم بود لا یتلقا لا یبیع، میگه اگر این قید قید لا یتلقا بود حرف شما رو قبول میکنیم، ولی اگر قید لا یبیع بود اصلا ربطی به لا یتلقا پیدا نمی کنه. ففیه انه و مبنیون الا عدم اختصاص قید به حکم خیر فیحتمل، در حالی که احتمال میده میره ان تکون العلتو، خب میگیم حالا جواب سوال مقدره، پس تو یه خط هم اشکال رو گفتم از تلگرافی گفتن های مرحوم تلگرافی مزادمون تلگرافی تلگرافی گفتن مرحوم شیخ بعضی ها گل میکنه، الان تو یه خط اشکال رو گفت خیلی واضح توضیح ناد هستنم چجوری تو جوابش هم فوری گفت که بله اگر این قید قید جمله تلقی باشه درسته، ولی اگر جمله قید جمله لایبی او باشه نه لایتلقا هیچ حرفی پیش این مشکله اصلا پیش نمیاد. چرا؟ چون اصلا قید اون نیست که بگیم از این قید میفهمیم که تلقی باید بفرمایید با جهل با کالا باشه، اصلا قید یه چیز دیگه است. درست شد؟ میگیم خواهد اگر این قید یعنی المسلمون یرزق الله و بعضهم به بعضن قید لایتلقا هست. اما توی این علت نهی تلقی چیه پس؟ این که تعلیل اون نشد، پس علت نهی تلقی چیه؟ جواب میده و یحتمل این فا تفریه بر اینه که چیز تفریه بر اختصاص قید به حکم اخیره. این فا چی شد؟ فا تفریه بر اختصاص قید به حکم اخیره. و یحتمل ان تکون العله فی کراهت تلقی، احتمال دارد این که باشد علت در مکروه بودن تلقی چی باشه؟ میگیم اگر اون علتش نیست، علت مکروه بودن یا حرمت تلقی چیه؟ میگیم ممکن است علت در کراهت تلقی چی باشه؟ و یحتمل ان تکون العله فی کراهت تلقی مسامحه الرک فی المیزان، مسامحه کاروان است در اندازه گیری، به ما به مقدار مسامحه‌ای که لا یتسامح بهی المتلقی، تسامح نمی کند به اون مقدار متلقی. یه یعنی سخت نمیگیره، راحت میفروشه، تو خرمن کالا زیاد داره، چشم دلش پره. او مزن نتو انتقال ازاد فکر داره مساهمه حتی او مزن نته حتی مساهمه او مزن نته حبسل او مذمته هستش ها اطلبت مسامحته او مذمته حبس المتلقی مشتره او، یا گمان می رود که پنهان کند محبوس کند متلقی اون چیزایی رو که می خواهند، او ادخاره یا ذخیره کردنش ان اعیون ناس از چشم مردم و بیع اون چیز تدریجا به خلاف ما ازاعت الرک و ترهو امتعتهم، به خلاف اون زمانی که بیاین کاروان و رها کنن کالاهایشان را فلخانات در کاروانها کاروانسراها و الاسواق که خودشون میان بفروشن امتعتهم فا این لهو اصلا بینن، و پس برای این آمدن خود کاروان و طرح و انداختن و پخش کردن پخش کردن این کالاها در کاروان ها و اسوا، برای این کار اثرا بینن یک اثر روشنی است فی امتلاء در پر شدن اعیون الناس چشم مردم خصوصا فقرا، دیگه چشم دلشون پر میشه، حریص به خرید و انبار نمیشه. فإن لو اصلا بيان في امتلاء عين الناس خصوصا فقراء وقعت مذهبم چیزی که نوشته گرفته بود من ند وقت حالا قلا یا قلا بگیریم گرانی وقت قلا ازا اوتیه به تعام وقت گرانی زمانی که آورده شود به اون تعام از اوتیه به تام، یعنی وقتی براشون تعام میارن، وقتی آورده شدن به تعام. و کیفکان هر چه باشد، یعنی این قید و علت، این قید قیده بفرمایید، این قید قید کیفکان، این قید قید جمله اول باشد یا جمله دوم، این قید قید و المسلمون، یا این شرط شرط باشد یا نباشد، نبگیم این قید بکرد، این قید قید جمله هر دو جمله باشد یا جمله اخیر، این قید قید هر دو جمله باشد یا نه، اینجور بزنید بهتره، بزنید مذارب بخوام منات کراهت کراهت تلقی لحظه خواه، این قید قید هر دو جمله باشه یا قید جمله اخیر باشه، در این که تلقی رکبان کراهت داره فرقی نیست که شخص متلقی و دلال به لفظ بیع و شرا تلقی کنه و خرید و فروش رو انجام بده، یا به لفظ صلح و مصالحه این کار رو بکنه، یا به الفاظ دیگه. چرا؟ چون منات اینه که انتقال، منات این کراهت، منات این حرمت چیه؟ که انتقال این متاعها به متلقی و تملک اون مرجوعه، حالا به هر لفظی از الفاظ معامله میخواد این کار انجام بگیره، فرقی نداره. شاید مراد از غیر این، حالا معلوم شیخ فرمود غیر هما، شاید مرادش چی باشه؟ معاتات باشه که معامله فعلی و عملیه. خب کیف کان این قید، حالا این قید المسلمون، قید جمله هر دو جمله باشه یا قید جمله اخیر، و اشتراط الکراهته به جعلهم به سعر الکرا محل مناقشته. آنی توضیح ادامه عبارت قبلی ها، من فکرم بحث جدید توضیح شده و کیفه کنه این قید. پس اشتراط کراهت یعنی شرط بودن کراهت، کراهت طلب بریسی. بعد توضیح دادم اینجا رو آخر وقت نزد که از آن من میتونه عجله کنم به بخشن رو کنم. و کیفه کان این قید و اله و اشتراط کراهت، مشروط بودن کراهت تلقی، یعنی کی تلقی مکروهه، کی مشروط کردن این کراهت تلقی به جعل آقایون رکبان و اشتراط کراهت به جعل به سعر البلد محل مناقشته، محل مناقشه. ثم انه اینو توضیح دادم بخونیم سپس انشان لا فرق، فرقی نیست بین اخذ المتلقی، بین گرفتن المتلقی کالا رو از آقایون رکبان به صیغه البی، به صیغه بی او سول یا به صیغه سول یا غیر این دو، غیر این دو صیغه. حالا غیر این دو صیغه مثلا استاد فرمودن که غیر مثلا معامله معاتاتی، معامله معاتاتی نعم لا بأسه، بله تنها یک شکلش جایزه و اخبار مانعه شامل اون نمیشه. اونم اینه که آقایون متلقی از رکبان و اون کاروان بخوان که این کالا رو بهشون بفروشه، ببخشه، حتی ببخشه هبه معوضه، اونم ببخشن، اینجا این کار دیگه اشکالی نداره. اگر آقایون متلقی از کاروانیان بخوان که این کالا رو بهشون بفروشه، اونم بفروش مزد ما ببخشه، حتی ببخشه بگن آقایی به ما ببخش، ما یه چیزی به تو میبخشیم، یه چیزی بهت میدیم، بخشش معوضه، هبه معوضه، این به دست آوردن اینجوری کالا کراهت نداره. نه لا بسه، بله اشکالی نیست به استیها بهم به طلب بخشش کردن متلقین از رکبان، به طلب بخشش کردن متلقین از رکبان، ولو بدم این طلب بخشش به اهداء شیء الیهم، به اهداء چیزی باشه، یعنی هبه هبه معوضه باشه، به اهداء چیزی باشد به رکبان. میگه این جور به دست آوردن کالا اشکال نداره. اما بقیه بس ان شاء الله بماند. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.